بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. بحثی را که مطرح شده بود در آیه 221 سوره بقره بود که خداوند عالم در این آیه شریفه به صراحت فرموده بودند که لا تنکح المشرکین و لا تنکح المشرکات، مفاد آیه شریفه بوده. بحثی را که مطرح شد در این مورد بود که این مشرکات یا مشرکین مراد کیا هستند. یه عده فرمودن مراد عام هم مشرکینی را که شرک در ذات دارن شامل میشه و هم کفار را شامل میشه، هم اهل کتاب رو، الیهود و النصارا. اگر ما این تعمیم را بپذیریم دیگه ازدواج با مشرکات زنان اهل کتاب هم ممنوع میشه. منتها بر این آیه شریفه اشکالاتی وارد شد. در جلسات قبل این اشکالات مقدار مورد بررسی قرار گرفت تا این که به کلام بعد از احلام رسیدیم. اون عزیزان فرموده بودند مراد از مشرکات شامل یهود و نصارا نمیشه. در واقع آمدن تعمیم آیه را زیر سوال بردن. در تعمیم آیه کفار رو میگیره و مشرکینی را که در ذات خدا شرک ورزیدن شامل اهل کتاب، الیهود و نصارا نمیشه. ما برای مطلب بهتر جا بیفته یه بحثی مطرح کردیم در اقسام توحید، توحید در ذات، توحید در صفات، در افعال و در عبادات. بعد نکته که مورد مد نظر ما بود این بود یه عده فرموده بودن که این که آیه شریفه داره در سوره توبه 152 رو انشاءالله بگیرید، 52 جزوه رو بگیرید، آیه 30 و 31 باب توبه، اونا فرمودن قالت الیهود عزیر ابن الله، قالت النصارا المسیح ابن الله. اینا فرموده بودن که این باعث شرک در ذات نمیشه. مشکل اینها این بود که خدا رو به انسان تشبیه کردن. چطور در انسان ها افرادی هستن در عبادات مشکل دارن؟ اونها هم همین جوری بودن، علماشون از رهبان و از احبار دنبال حرف اینها بودن، هرچی اینا بگن عمل میکردن. ما این مطلب رو زیر سوال برده بودیم. رضا به خدایی بر دیگه نگاه کنید، قالت الیهود عزیر ابن الله، قالت النصارا المسیح ابن الله، دانکه قول هم به افواهه، با زبانی حرفا دارن میزنن، روی تعقل و تعمق نیست، یضاهون قول الذین کفروا من قبل، حرفا اینا حرف کفاری بود که قبلا میگفتن. اینها دارن حرف کفار رو مطرح میکنن. قاتلهم الله انا یوفکون، خدا اینها را نابود کنه، نه بیشتر افق و افترا میبندن. عزیر ابن الله افترا به خداست، مسیح ابن الله افترا به خداست. آیا این مقدار به معنای شرکم هست یا نه؟ عمده نظر ما زید آیه بود ایاتون باشه و ما امر الا لیعبدوا الها واحدا، اینها مأمور بودن در باره خداوندانم به یک اله تعبد داشته باشند، بعد خدا را بپذیرند، لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. عالم یک معبود بیشتر نداره، اون معبود منزه از شرک در اینا میورزن. عرض ما این بوده، اگر این جمله یهود و نصارا به شرک تناسبی نداشت، خداوند چرا زید آیه این جمله را فرمودن؟ خب اینا دنبال احبار میرفتن، دنبال رحمان میرفتن، هرچی میگفتن عمل میکردن. این شرک بود یا نبود؟ اگه شرک بود حرف ما ثابت میشه، اگه شرک نبود بعد داره آیه به چی میزنه که فرمودن لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون؟ بعد اعمال شرک آمیز بود خداوند این تعبیر رو بیان فرموده. ولذا شرک برای اینها در کار هست. حالا چرا آخر بحث میگرد چند تا جمله را زیاد بکنه که موضوع واضح تر بشه. حرمتی را که در نگاه مشرکین و مشرکات وجود داره، اون حرمت مال شرک در ذات و صفاته، شرک در افعال و عبادات نیست. شرک در افعال و عبادات ماها هم داریم، در عبادات نعوذ بالله ریا میکنیم، در اسباب عالم به غیر خدا توجه و اتکال داریم، و اگه مسلمان هم هستیم به اصطلاح انشاءالله موحد هم هستیم. اونی که در آیه مراده شرک در ذات، شرک در صفات، این مشکل داره. نکاح با افرادی که در این وادی هستن مشکل داره. لذا این که ما عرض کرده بودیم که احبار و رحبان رو یهود و نصارا دنبال میرن، اینا آنچنان به احبار و رهبان دل بستن که حرف اینها رو حرف خدا میدونستن، هرچی اینا بگن درسته، و دنبال اینها بودن که هرچی اینها میگن باید به همون عمل کرد. خب اینها مردم رو به غیر خدا ارجاع میدادن، اینا حمید پذیرفتن. ولی خداوند عالم با تعب سبحان اما یشرکون این اعتبار رو، این تقدس رو زیر سوال بردن. نکته بعدی را که مورد بحث ماست، اینا چند تا آیه آوردن. به آیات نگاه کنید، ببینید آیه 58 رو بگیرید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب رو به حق به اینا نازل کردیم. فعبد الله مخلصا له الدین، خدا را با دین خالص عبادت کنید. حلال الله الدین الخالص، دین خالص از آن خدای عالمه. والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اونایی را که دنبال غیر خدا هستند، اینا غیر خدا را اولیا به حساب آوردن و اینها را اسباب قرب الله قرار دادن. خب اونایی که بت پرست بودن، عبده اوثان بودن، اینا هیچ کدوم نمیگن که این بت ها خالق عالمن، اونها نمیگن، بلکه میگن خدای عالم خالق عالم هست، این بت ها ابزاری هستن، ما با این بت‌ها به خدا نزدیک میشیم. خداوند همه این رو مورد نهی قرار دادن، این بت‌ها اسباب قرب نیستن، دنبال این قربان این بت‌ها نرید، این بت‌ها نرید. ما شما رو به دین خالص دعوت کردیم. دین خالص چیه؟ اخلاص در ذات، اخلاص در صفات، اخلاص در افعال و عبادات. خب چطور بت پرستا میگن این بت ها ابزار ما هستن که ما به خدا نزدیک بشیم؟ اونا میگن احبار و رهبان اسبابی هستن ما با اطاعت اینها به خدا نزدیک میشیم. چطور عبده آسان عنوان مشرک دارد، اینا هم عنوان مشرک پیدا میکنند. ولذا شرکی را که مد نظر هست پس شرک در ذات فقط نیست، شرکی را که بیاد احبار و رهبان را اسباب غور قرار بدن. ولذا خدا اینها را هم به سالها تلهمان خدا شما را نابود کن، این حرف را دارید میزنید، خداوند از کارتون مبرا و منزه. خب تا اینجا حرفا تقریبا زده شد، ما تا اینجا را جمع بکنیم. در آیه 221 سوره بقره نهی از مشرکات و مشرکین آورد، تا اینجا ما اون تعمیم را پذیرفتیم. اون تعمیم شامل هم کفار هم مشرکین هم یهود و هم نصارا میشه، اینه ما پذیرفتیم. و نکته دوم این بود از این یهود و نصارا به عزیر و مسیح اینا ابن الله هستن، اینا ما آوردیم در وادی شرک، اینا هم از مشرکین به حساب میان. ما باشیم و اون دوتا برداشت، ازدواج با مشرکین حتی یهود و نصارا محل اشکاله. اشکال سومی را که فرمودن، عمده بحث ما روی این اشکال سوم هست. اگر ما اشکال سوم رو بتونیم جا بندازیم، این اشکال باعث میشه اون مشرکات و مشرکین تخصیص بخورن. اگر تخصیص خوردن کار به چی برمیگرده؟ مراد از مشرکین مشرکین غیر یهود و نصارا میشه، مراد از مشرکات غیر یهود و نصارا میشه. ولذا کار به این برگشت میکنه، ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی، ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی میشه بلا اشکال. ای ما این آیه سوم را بپذیریم، ازدواج با مشرکات بلا مانع است که یهودی باشد یا نصارا باشد. یه سوالی من از شما میکنم، شما جواب بدید. آیا حالی که حالا مشرکات به غیر یهود و نصارا شامل میشه، آیا میتونه زن مسلمان با مرد یهودی ازدواج کنه یا نه؟ ها؟ چرا نمیشه؟ رساله بذاری که داریم بس اجتهادی میکنیم.
شرطی که
مسلمان بشه. این سوال رو من دقت کنید، من چی عرض کردم؟ لطفا یه آن صبر کنید. عرض من این بود، آیه 221 سوره بقره لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، تا یه واضحی دیگه. اگر ما این مشرکات رو تعمیم بدیم شامل یهود و نصارا بشه، کلن ازدواج با یهود و نصارا کلن میشه ممنوع. ما تا اینجا اون تعمیم رو زدیم که آیه تعمیم نداره. بعدی آیه تعمیم نداشت، یعنی ازدواج با یهود و نصارا بلا مانع، با مشرکین و کفار مانع داره، تا جا واضحه. حالا سوال اینه، اگر ما اینا بپذیریم ازدواج با یهود و نصارا بلا مانع هست، ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی، ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی، اینم میشه بلا مانع. سوال من در نکته دومه، آیا میشه که زن مسلمان با مرد یهودی ازدواج کنه یا نه؟ سوال بنده اینه، میشه نمیشه؟
ما باشیم اون آیه میشه دیگه، چون هر دوتاشو گفته، از این طرف هم وقتی نرکش هر دوتاش نرکش.
ما یک دکتر اول بس عرض کرده بودیم که الان آیه پونسر همین دکتر رو گفتن. اول بس گفتیم در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اجماع قائمه که جایز نیست، بعد اون بر یقینا نمیشه. وقتی نشد فقط بس به این برمیگرده، آیا میتونه مرد مسلمان با زن یهود و نصارا ازدواج بکنه یا نه؟ اون بر یقینا نمیشه، چون اجماع قطعی داریم براش.
اجماع رو الان کار نداشته باشیم، ما باشیم آیه چی؟
اگر ما باشیم به آیه، فقط همین آیه بله. بله، چون آیه گفتیم تعمیم، در مورد تعمیمش ما قبول نکردیم، تعمیم رو مختص کردیم به کفار و بت پرستا یهود و نصارا، دلیل نداریم. اگر ما و فقط این آیه باشیم،
شما من سوال اینجوری فرمودید.
بله،
شما سوال راجع به آیه.
خب حال لطفا نگاه کنید به آیه بعدی ما. خواهی که مشکل نداره که تره مسلمان شو دیگه، مسلمانه دیگه، مشکل نداره که. آه دقت کنید صفحه 58 جزوه رو بگیرید، یه اشعال سومی را که به آیه 221 سوره بقره انجام شد. این آیه مال سوره مائده هست، آیه شماره 5. اگر ما مفاد آیه را بپذیریم کار خیلی آسون میشه. به این معنا این آیه تخصیص میزنه اون آیه 221 سوره بقره رو. بعد تخصیصت نتیجه چی میشه؟ به این برمیگرده که اگر هم آیه 221 سوره بلا تنکل مشرکین و مشرکات اگر هم عام باشه، برای تعمیمش مشکلی ایجاد نشه، این آیه ماده آیه 5 این تخصیص میزنه عمومیت آیه 221 سوره بقره رو. ما از اشکال اولمون دست بنده، از اشکال دوممون دست برداریم. به اشکال سوم آیه بقره میگه لا تنکر مشرکات، بگیم آم. لا تنکر مشرکی، اونم بگیم آم. اما این آیه اون آم رو تخصیص میزنه. بعدی تخصیص جواب به این برمیگرده، ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی بلا مانع است، با زن نصارا بلا مانع است، و چون در آیه غیری هم در کار نیست، این ازدواج یشمل هم عقد دائم رو هم عقد منقطه رو. با آیه نگاه کنید 88 جزوه. الیوم احل لکم الطیبات، طیبات برای شما الان بلا مانع است، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. این از آیاتی است، فقط بدانید در طهارت اهل کتاب هم قابل استدلاله. چرا؟ این طعام که میگن، یه دفعه گفتم ماده الطعام گندم و جو. خب میگه طعام نمیگن، طعام کجا میگن؟ که با پخت پس درست این دست یهومن سهارا توش به کار رفته باشه. خب وقت میگه الیوم تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی چی؟ بعد اینا پاکن که تعام درست میکنن، این تعام نجس نیست، شما از تعامشون میتونید بخورید. از ادله را که دلالت داره به طهارت اهل کتاب که همین آیه است که ما قائل شدیم اهل کتاب پاکن، رهبر انقلاب هم غائل شدن، اهل کتاب پاکن. خب این برگشت میکنه به این که اینا پاکن. اگه دست به غذا میبرن غذا نجس نیست، غذاشون بر شما مسلمون ها حلاله، غذا شما بر اونا حلاله. تا اینجا یه آیه مال طعام و پاکی اهل کتابه. شاهد بحث ما از اینجا به بعده، ولی محسنات من المؤمنات، ولی محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. همونطور که طعام حلاله، زنان پاک از مؤمنین و زنان پاک از صاحبان کتاب هم براتون حلاله. این تصریح داره یه زنان اهل کتاب با اونا ازدواج برامونه، تصریح داره. و این آیه پنج سوره مائده برای ما دو تا پیام داشت. پیام اول اهل کتاب پاکن و لذا طعامشون که با دستشون پخته و درست میشه اونا هم پاکن، برای شما خوردن اونها دل ما. این یک پیام اول آیه. پیام دوم آیه، مؤمنات از مسلمان ها و افرادی را که پاکن از اهل کتاب، اونا هم الیوم احل لکم، اونا براتون پاک شمرده میشه. خواهد اینجور باشه پس به این برگشت میکنه. آیه 221 سوره بقره گفتن لا تنکه المشرکات و المشرکین، اونجا فرمودن این آیه میگه اوت الکتابی ها به اینها دیگه لا تنکهو کاری نداره. لا تنکه مال بت پرستان و کفار اونها رو داره میگه. اهل کتاب مشکل ندارن با اونا، ازدواج بلا مانع است. یعنی این اهل زنا نباشن، پاک باشن.
خب میگم این مطلق نمیشه واسه گفتیه، یعنی ازدواج با اهل کتاب جایز نمیشه.
الان این آیه میفرماد اونایی که از اهل کتاب بودن با اونها ازدواج بلا مانع هست. یک شرط داره، از محسنات باشن، اهل زنا نباشن. الان ما دوباره چی داریم میگردیم؟ ازدواج با اهل کتاب میشه یا نمیشه؟ ایما میگه میشه، مدافع این داره. اونایی که دنبال زنا بودن فحش، اونا نه، اونو بدن کنار. ای زنی مسیحیه، ای زنی یهودیه، اما پاک دامنه، ازدواج با اینها بلا مانع است. الان ما داریم اینو درست میکنیم، یجوز داده ازدواج با اینا لا یجوز. آیه میگه الیوم احل لکم، پاپنه براتون، مشکل نداره. خب با این بیان نگاه کنید، این آیه شریفه صراحت داره در این که اینا ازدواجشون بنامانه است. پس بین آیه خوب دارد، آیه پنج سوره مائده و آیه 221 سوره بقره، این دو الان مقابل هم قرار گرفتن. آیه 221 سوره بقره میگه لا تنکحوا المشرکین و المشرکات، این آیه میگه اوت الکتابی ها مانع ندارن. خب جمع چی میشه؟ لا تنکحوا المشرکات و المشرکین عام. این آیه خاص، این خواهد کمبر آمرو میزنه. کمبر آمرو زد چی میشه؟ لا تنکحوا المشرکات، اگر بت پرست یا از کفار باشن. اهل کتاب این آیه صراحت داره که مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا در کنار این مطلب یه بحث بعدی میاد، به این بحث دقت کنید. این مائده آیه 5 خاص، 221 سوره بقره عام. اون میگه لا تنکحو، این میگه با اهل کتاب مانع نداره. ما دو راه بیشتر نداریم. راه اول اینه به آیه 5 مائده تخصیص بزنیم عمومیت آیه سوره بقره رو، اون عام این خاصه، خاص کمر عمر میزنه. یه احتمال اینه. احتمال دوم میاد جلو اینه که این آیه 221 سوره بقره نسخ بکنه آیه 5 مائده رو، یا این آیه منسوخ بره کنار، همون تعمیم آیه سر جای خودش هست. این دوتا احتمال هست. اما احتمال اول، آیه مائده خاصه، آیه بقره عامه، طبق عاده عام و خاص، خاص عام رو تخصیص میزنه و اون من رو میبره برای غیر اهل کتاب. این قاعده اصلی اینه. اگر ما به قول دوم نگاه بندازیم، آیه بقره میخواد نسخ کنه آیه مائده رو، یه مشکل میاد جلو. مشکل چیه؟ این که آیه قبل نمیتونه آیه که بعدن میاد رو نسخ بکنه، نمیتونه این کار انجام بده. مضافه میگه سوره مائده طبق نقل بعضی آخرین سوره که برای پیغمبر اکرم نازل شد، ولذا آیه قدی تو سوره مائده نازل شد.
مثلا نمیشه یه طور دیگه بگیم، یه احتمال دیگه بدیم؟ چون ما بعضی از آیات داریم، من آسیدم چند تا آیه رو آورده بودن تو مباحثی، که بعضی آیات داریم که اهل کتاب عاقبت به خیر میشن، اهل سعادت هم نص صریح آیه که میگه بعضی از اهل کتاب اهل کتاب هستن ولی عاقبت به خیر میشن. حالا ما اگر اینجوری بحث کنیم با این قید محسناتی که اینجا آورده، بگیم آیه سوره مائده مال اون دسته از اهل کتابی که اهل عاقبت به خیری و خوشی هستن، ولی اون آیه 223
اونایی که غلط فرمودید اهل کتاب عاقبت به خیری میشن، این مال اونجایی است که حساب اونها نرسیده باشه، جاهل قاصر باشن. اگه اسلام رسید دیگه نمیتونن به دین خودشون باقی بمونن. با اسلام دینشون منسوخه، احکامشون منسوخه، همه دن میره کنار، این عبادت ها و اعمالشون بلا حجتن میشه، همه دن میشه باطل. این ورانه که از اسلام بیخبر بودن، بله اسلام اونها نرسید، به آنکه رسید عمل کردن، رضا آمد به خیره، چون حجت اونها آنکه به اونها میرسه هست.
اینی که میفرمایید که دیگه باز میشن مسلمان که، اهل کتاب نیستن که.
نه،
اگه اسلام بهشون رسید به اون عمل کردن خب میشن مسلمان.
نه نه، چون اول چی فرمودید که اونایی که اگه آمد به خیر کن، نه آمد به خیر نیستن اگه به اون اسلام برسه، کل امانش میشه باطل، آمد به خیر نیستن. بله، بعد نگاه کنیم، لذا طبق این مبنا آیه مائده آیه 5 چون بعد از سوره بقره آمده، آیه قبلی نمیتونه نسخ آیه ما بعدو بکنه، نمیتونه. این که از کار افتاد بچه اول میاد جلو، آیه بقره عام قبلا نازل شد، آیه مائده خاص بعدن نازل شد، مفاد بقره عام، مفاد آیه مائده خاص، خاص کمر عام رو میزنه، بعد کمر عام زد به کی برگشت میکنه؟ لا تنکل و مشرکاتی که اد نصارا نباشن، اد یهود نباشن، اون بلامانه الیوم احل لکم، امروز براتون حلال کردیم ازدواج با زنان یهود با زنان نصارا را، برای دون میشه بلامانه.
آقا بخش من این آیش رو اجازه بدید
بفرمایید.
بفرمایید که آیه 113 سوره آل عمران، لیسوا سواء من اهل الکتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. بفرمایید یکسان نیستن از میان اهل کتاب گروهی درستکارن که آیات الهی را در شب میخوانن و سر به سجده میگذارن. یعنی همون کتاب خودشون که اومده، که خب اونام داشتن این چیزا رو دیگه،
ببینید
عمل میکنن،
سوال میکنن، مگر نداره که خداوند غیر اسلام رو از کسی نمیپذیره؟ یا آیه معروف هم داره، احسنتم، از همین آیه.
حالا این آیه چیزش چی میشون با؟
ها؟ همون دین اسلام دیگه، من یه دقیق اسم دینه فمن یک بر من فلاخر من الخسری، در سریع میکنه اسلام نباشه لا یقبل و من الخسرین، دیگه خودم با دیگه با آقابت بخیری همراه نیست.
مثلا این آیه رو باید چطور معنی کنید؟
بله در دین خودشون بله، اگه به اسلام بودن نرسیده باشه بله.
در آخرش هم در آیه بعد داره یومنون بالله و الیوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین.
بله سوال بعد این آیه چی میگه؟ اگر اسلام رو قبول نکنن از خاسرینن، از اعمال قبول نیست. پس آیه ما اونه که من اسلام اونها نرسید، اسلام رسید من یب نداره غیر الاسلام دینن فنا یقبلمه،
یعنی اینا مثلا کسی هم که مقصر نیستن.
احسن تو نه
احسن تو
احسن تو ها که رسید عمل میکنن، قرآن کتاب انجیل میخونن.
همین حرف شما درست، ما در اون آیه نمیتونیم بگیم اگر اونجا گفتن میتونید با یهود با اهل کتاب ازدواج کنید با یه همچی اهل کتاباییه.
موضوع این که ببینید، موضوع این که باید این حد برمیگرده که وقتی آیه سوره مائده آخرین آیه باشه، آخرین سوره باشه، این تخصیص میزنه قضیه رو، میگه ولا اینها هم به اونا اسلام رسیده باشه، دین رسیده باشه، به اونا حجت تمام شده باشه، یهودیه با اینکه میدونه اسلام آمد، نصاراست میدونه اسلام آمد، با این آیه میگه با اونا ازدواج بلا مانع، یعنی ازدواج اینجور بشه مرد مسلمانه زن یهودیه، بعد اسلام رسید چون شوهرش مسلمانه، مرد مسلمانه زن مسیحیه، خب این شوهر مسلمان از اسلام خبر داره. این ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی نصارا میشه بلا مانع، با این که شوهر مسلمانه از اسلام خبر داره، اسلام آمده، پیغمبر خاتم آمده، دین دیگه آمده، اما قبول اسلام نمیکنه. ازدواج بلا مانع است.
این که هنوز ازدواج نکرده که بگیم اسلام بهش رسیده، که آیه آدم مسلمانی عاشق یه زن مثلا یهودی شد، هنوز که ازدواج نکردن که بگیم اسلام بهش رسیده.
عزیز من ببینید این یهودیه از دو حال بیرون نیست، اسلام رسید به اونها یا اسلام نرسید به اونها. اگه اسلام رسید به اونها این آیه کار میکنه، فلا یقبلنه فبالآخره من الخاسری. الان ما در اینی اگه خاسر هست یا نه بس عاقبت امر اینه. حالا دوباره چی داریم میگردیم؟ دوباره این داریم میگردیم، میشه فرد مسلمان مردی با زن یهودی ازدواج کنه یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ این زنه حجت بر او تمام شد، از اسلام با خبر، همه چی هم میدونه، اما از یهود بوده دست فر نمیداره، از مسیح دست فر نمیداره. این ازدواج یجود یا لا یجود؟ آیه 221 بقره میگه لا یجوز، این آیه ماده تخصیص میگه یجود، اشکال نداره.
یعنی به فرض اینم که اسلام بهش رسیده و نپذیرفته بازم میشه باشه؟
بله دیگه، هر سر همین بلک مستمجه مشکل نداریم که
از کجا در میاریم
که از همین آیه شریفه ما سوره ماده
کتاب من قبل کنیم
اون کتاب به کی میگن؟
یعنی هنو اهل کتاب دیگه، اسلام بهش نرسیده دیگه.
نه اگه کلا الان یه یهودی الان باشه
مثلا خیلی هم بخوایم کار کنیم میگیم مطلقه، معلوم نیست بهش.
عزیز من الان یهودی که الان هستن اسلام به همشون رسید، قبول اسلام نمی کنن، اسلام قبول هم ندارن، قرآن قبول هم ندارن. یهودیست تابع موسی و توراته، مسیحی تابع عیسی و انجیله، اسلام همه هم شنید نمیخواد قبول کنه. سوال میکنیم ازدواج با این زن با این فرم یجوز ام لا یجوز؟ آیه میگه یجوز، ولا مسیحیه ولا یهودیه، باید با اسلام به اون رسید، اما ازدواج بلا مانه پاکم هستن و رضا مانی در کار نیست. شما اگه یادتون باشه ما نگه چون تشکیلی در تشکیل درشید در بحث طهارت اهل کتاب اونجا میخوندیم که در خانه امام صادق یک کنیزه بود که یهودی بود، تو بختفت امام دست میبرد، امام مانع نشده بودن پس پاک بودن، با این که امام صادق تو خانه امام صادق سلام بود مسلمان هم نشد، اما بر امام کار میکرد، بر امام کارهایی که لازم بود انجام میداد، یعنی طبق همین آیه شریفه اهل کتاب پاک شد. حالا همونی میخوان بگیم ما، مسیحیه، یهودیه، اما ازدواج با اونها بلا مانع است.
الان ببخشید، اگر مثلا یه یهودی بهش رسید اسلام، پذیرفت که پیغمبر ما پیغمبر خاتم قرآن رو هم پذیرفت،
بله،
ولی در عمل ملتزم نشد، این حکمش
خیلی از مسلمان ها هستن در عمل ملتزم نیستن، قرآن قبول دارن، پیغمبر همه رو قبول دارن، راحت گناه میکنن، زنا میکنن، دزدی میکنن، همه کار انجام میدن، فقط به زبون اقرار میکنن، هر گناهی رو مرتکب میشه، طهارت
و اینا دیگه بار میشه،
چون به شهادتن بار میشه دیگه. خب ها دقت کنید، بله، ولذا یک چند کلمه مونده من سر بس برسن جلال. دقت کنید، فلزا به عنوان مثال اگر بگیم که اکرم العدول من العلماء، بعدا مولا بفرماد، حالا داریم این بحث یه فرم دیگه مطرح میکنیم، تا اینجای بحث مسیر بحث این بود، آیه سوره بقره اول نازل شد، سوره مائده بعدا نازل شد. فلزا گفتیم آیه بقره عام، آیه مائده خاص، خاص کمر عام رو میزنه. تا اونجا حرف ما تمام شد و طبق این مطلب، طبق این آیه، ازدواج مرد مسلمان با زن یهود و نصارا میشه بلا مانع. تا اینجا قضیه، حالا بس ما حرفمون زده شد، استدلالمون بیان شد، حرف آخر را هم زدیم، و چون آیه غیر نداره این نکاح به عقد دائم باشه یا عقد منقطه، هیچ مانعی نداره، چون در آیه غیری بیان نشده. الان میخوام یه حرف بعدی بزنیم، لا فرض، فرض کنیم به این که آیه مائده اول نازل شد، آیه بقره بعدا نازل شد، الان فرض قضیه در اینجا آیه اول آیه خاصه مال سوره مائده، آیه بعدی آیه عامه مال سوره بقره. این اگر ما این را به فرض بپذیریم، کار به کجا دائر میشه؟ یه احتمال اینه آیه بقره، آیه مائده ولو خاص باشه، آیه بقره ولو عام بعدن بیاد باشه، باید این خاص عام رو تخصیص میزنه. مثلا بگیم اکرم العدول من العلماء، بعدن بیاد بگن که لا تکرم العلماء. آیا اکرم العدول من العلماء که خاصه اول نازل شد، لا تکرم العلماء که بعدن نازل شد، آیا میشه این خاص مقدم تخصیص بدن عام مؤخر رو؟ یا نه، عام مؤخر نسخ خاص مقدم میشه، کدوم یکیه؟ خب اگر ما بخوام به این فرض بریم جلو، لازمه کار چیه؟ که خاص مقدم تخصیص بزنه عام مؤخر رو، ما حرفی نداریم این حرفی رو، واضح حتما عام بعد باید بیاد تا کمر خاص رو بشکنه، یه خاص که اول اومده بعد تخصیص اینجا جا نداره. یه راه دوم میاد جلو، راه دوم اینه اگرچه خاص اول بیان شد، عام بعدن بیان شد، آمه بعدی نسخ میکنه خاص قبلی رو. مثلا اکرم العدول من العلماء، بعد دیگه لا تکرم علماء، لا تکرم میزنه خاص رو کلن نسخ میکنه. اول مولا فرمود به عالم عادل اکرام کنید، بعدن اصلا به عالم اکرام نکنید، خب نسخ میکنه. خب اگر بگیم خاص، قاعده داریم خاص و عام این وسط که خاص بیاد عام رو تخصیص بدنه، این قاعده داریم، اما قاعده یه غیبی هم داره، اون غیب چیه؟ اول عام میاد بعدن خاص میاد. اینجا تخصیص میزنه. قاده خاص و عام درسته، مشکلش اینه که خاص قبلن اومده. اگه بخوام نصب کنیم بگیم عام بعدی خاص قبلی رو منسوخ میکنه، این نه طبق قاده است، چون بعد میتونه قبل رو نصب کنه. اما یه اشکال بعدی میاد جلو، ما نصب بسیار کم داریم، وقتی کم شد پای نصب از این با میلنگه. یه دفعه فرمودن که اینجا چون نصب مشکل داره، همون خاص عام قبول میکنیم که خواه تخصیص عام بزنه. عرض ما اینه، اولا درست نصب بسیار کمه، اما اگه نصبی در کار باشه باید قائل بشه، برای نصب کم باشه. از اون طرف اصلا اگه نصب کمه، خاص مقدم بخواد عام مؤخر را تخصیص بدنه، این بسیار کمتره، نداریم اصلا. باید به کی برمیگرده؟ اگر بپذیریم آیه بقره بعدن اومد، به نسخ ناچاری. اما جان کلام چیه؟ بقره اول اومد، مائده بعدن اومد، مفاد آیه بقره عامه، مفاد آیه مائده خاصه. خاص میگه این خاص کمر امر رو میزنه. به چی امر برمیگرده؟ نکاح مشرکین و مشرکات لایجوز. اما اگر اهل کتاب بودن، میتونه مرد مسلمان با زن یهودی یا زن نصارا ازدواج بکنه بلا مانع ازش. و چون آیه مطلقه، یشمول هم عقد دائم رو هم عقد منقطع رو.
این تقدم و تأخر رو نمیشه با نزول دفعی قرآن حلش کرده؟
اون دفعی به قلب پیغمبر بود. کل قرآن های دفعتا کل قرآن اومده،
یه
اول آخر نده.
ببینید
اون کل علم قرآن رو به پیغمبر اکرم دادی. آقا این کل قرآن، نه بحث تقدم آیه و تأخر آیه ای هست. کنو در جا به قلب مبارک پیغمبر نازل کردی. در مقام بیرونی اول بقره بود بعدا ماده. ما الان به این مکلفیم، نبودن که بر پیغمبر نازل شده باشه.
آیه هم که میگه لا رتم ملا یا حسن الا فی کتاب مبین، یا آیات دیگر که دلالت بر این معانی داره. خب این برمیاد به همون قرآن دفعی دیگه. حالا
نه خیر،
با اون تأخر و تقدم
نه، وقتی قرآن تا آمد، هر کی بخوای تو قرآن آوردیم، دین کامل الا یوم القیامه، هر کی نعمتی قرآن آوردیم، نه قرآن بر قلب پیغمبره، که ما نه قلب ما بخط پیغمبره، به ما کاری، ما به اون کاری نداریم. پس تا اینجا قضیه کار به این منجر شد. انشاءالله تا صفحه 60 بس این که حالا آیه رو بس کردیم، تو روایات بناس بریم. این دیگه اول بحثه. تلاوت هم بفرستیم.